استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. ابتدا خبرهای مهم را داریم. نشست زیر نام گردهمایی بزرگ علمای دینی افغانستان در کابل وارد سومین روزه شد. در نشست سه روزه به اشتراک به گفته طالبان تا 3000 تن جای زنان خالی است، زیرا طالبان از آنان دعوت نکردند. انتظار می رود که نتایج بحث‌های اشتراک کنندگان نشست در پایان امروز اعلام شود. رینا امیری نماینده ویژه آمریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر با اشاره به بعض محدودیت‌ها بر حق آموزش و کار دختران و زنان در افغانستان گفته است که به خاطر اعمال طالبان شدیداً نگران است و مایوس شده است. طالبان گفتند که در چوکات شریعت اسلام به حقوق زنان و دختران پایبندند، اما خانم امیری در یک رشته توییت‌ها دیشب نوشت که با دلیل اعمال طالبان از شرکت در ملاقات نمایندگان آمریکا و هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در قطر خودداری کرده. او افزوده در صورتی که طالبان گام‌های باقی برای احیای حقوق افغان‌ها به شمول دختران و زنان و آنانی که با خطر روبرو‌اند بردارند، آماده تعامل با طالبان است. مقامات محلی طالبان در ولایت ننگرهار از زخمی شدن 8 دانش آموز یک مدرسه در ولسوالی رودات این ولایت خبر دادند. عبدالبصیر زابولی، سخنگوی قماندانی امنیه ننگرهار، بر رادیو آزادی گفت که رویداد دیشب پس از پرتاب بمب دستی بر این مدرسه رخ داد. او افراد ناشناس را مقصر دانسته، تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفته. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده که به اثر زلزله نیرومند در جنوب ایران امروز دست کم 5 تن جان باختند و 44 تن دیگر زخمی شدند. قدرت این زلزله ویرانگر 6.3 درجه ریشتر در ایالت اورمزگان گفته شده. ساختمان‌ها و تأسیسات در روستای سایه خوش خسارمند شده است. و صدای چند انفجار در شهر میکولایف اوکراین اوایل امروز شنیده شد. یک روز پیش از این 21 غیر نظامی در حمله های راکتی روسیه در نزدیکی شهر بندری ادیسه کشته شدند. شاروال میکولایف در پیام در تلگرام گفته که انفجارهای نیرومند در این شهر رخ داده و از مردم خواسته که در پناهگاه ها بمانند. یک و 3 دقیقه به وقت افغانستان است. ریچارد بنت وضعیت کنونی افغانستان به ویژه در بخش زنان و دختران را فاجعه بار دانسته.
از سرگیری آموزش متوسطه دختران تنها نیاز نیست. در ماه‌های اخیر علاوه بر سرکوب معترضان توسط طالبان، محدودیت‌های متعددی در قسمت کار، سفر و پوشش زنان اعمال شده.
حکومت ایران از امروز مهاجران غیر قانونی افغان را اخراج می کند.
وزیر کشور ایران روز گذشته صاحبان مشاغل و کسانی که به افغانهای غیر قانونی در ایران کار می دن اونها را تهدید به زندان کرد.
رویاوردن شماره از دانش آموزان دختر به یادگیری خیاطی در ولایت هرات.
مکتب که نبود دیگه، اوصله ما بخونه سر رفته بود، حتی احساس روی روانی برای ما دست داده بود. باز ما کار کردیم که بیایم اینجا حداقل سرگرم کار بشیم.
برنامه کاروان زهرا هم خواهیم داشت.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. میپردازیم به جزئیات سخنان رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا برای حقوق بشر، زنان و دختران. او میگوید که ناامید کننده است که تلاش‌های بین المللی برای حمایت از حقوق دختران و زنان در افغانستان نتایج مطلوب نداشته. خانم امیری پس از دیدار نماینده ویژه ایالات متحده با هیئت طالبان در شهر دوحه در حساب توییتر خود نوشت که او پس از بررسی‌های فراوان تصمیم گرفته است هر زمانی که طالبان گام‌های عملی را در جهت رعایت حقوق زنان و دختران بردارند، آماده گفتگو با طالبان خواهد بود. در همین حال ایالات متحده بار دیگر از طالبان خواسته که به دختران اجازه دهند به مکتب بروند و کار کنند. بیشتر در این گزارش.
رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور دختران، زنان و حقوق بشر افغانستان عمیقا از ادامه محدودیت‌های طالبان بر دختران و زنان و عدم مشارکت معنادار آنان در جامعه ابراز نگرانی کرده است. رینا امیری نوشته است که از موثر نبودن فشارهای بین‌المللی بر طالبان برای دختران، زنان و حقوق بشر افغانستان ناامید شده است. خانم امیری پس از دیدار تام وست نماینده ویژه آمریکا و هیئت همراهش با هیئت طالبان در حساب توییتر خود نوشته است که او پس از رزنی ها تصمیم گرفته است در این نشست ها شرکت نکند. او افزود هرگاه نشانه از برداشتن گام های عملی دیده شود با طالبان دیدار خواهیم کرد. این مرحله دیگر از تحریم ها در برابر طالبان است که ظاهرا به دلیل عدم تعهد آنان به جامعه جهانی در مورد دختران، زنان و حقوق بشر است. طالبان در این باره به پرسش های ما پاسخ ندادند، اما پیش از این گفته بودند به حقوق تمام مردم افغانستان متحد هستند، آنچه که همواره در سطح داخلی و بین المللی رد شده است. در همین حال وزارت خارجه آمریکا جزئیات کامل دیدار نمایندگان خود با هیئت طالبان را منتشر کرده است. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرده که توماس وست در 29 جون با هیئت همراهش به شمول نمایندگان وزارت خزانه داری و اداره توسعه بین‌المللی ایالات متحده با هیئت طالبان دیدار کرد تا در مورد وضعیت زنان افغان و محدودیت‌های روزافزون طالبان بر حقوق دختران گفتگو کنند. در این بیانیه آمده است ایالات متحده از خواست مردم افغانستان مبنی بر اجازه بازگشت دختران به مکاتب و اجازه کار به زنان برای کمک به رشد اقتصادی کشور و داشتن یک زندگی آزاد حمایت می‌کند. در همین حال ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان، گفت که وضعیت دختران، زنان و حقوق بشر در این کشور برای افغانستان فاجعه بار است و در کنار توجه بیشتر باید گام‌های قطعی در این زمینه برداشته شود. او دیروز در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت رویکرد کنونی طالبان در قبال دختران، زنان و حقوق بشر در افغانستان با دوره قبلی حکومتشان در دهه 1990 میلادی تفاوتی ندارد.
از سرگیری آموزش متوسطه دختران تنها نیاز نیست. در ماه‌های اخیر علاوه بر سرکوب معترضان توسط طالبان، محدودیت‌های متعدد در قسمت کار، سفر و پوشش زنان اعمال شده که دستاوردهای زنان و دختران در 20 سال گذشته را از بین برده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل ممانعت زنان از مشارکتشان در امور عامه، تبعیض نظامند و خشونت در برابر آنان را محکوم کرد و از طالبان خواست تا برای شنیدن خواسته های آنان با زنان افغان گفتگوی معنادار داشته باشند. اما طالبان هنوز کاری نکردند تا نشان دهند که به مشارکت عموم دختران و زنان در جامعه متعهد هستند.
288 روز از بسته ماندن مکاتب برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان گذشت. منوره قریشی یکی از شاگردان صنف 11 مکتب در کابل است که همین حالا روی خط مستقیم تلفن با ماست. منوره جان، چی حس داری از روزی که محروم شدی از رفتن به مکتب؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منوره هستم، متعلم صنف 11 مکتب محمد صوفی اسلام ولایت کابل. من اکنون که در خانه هستم احساس میکنم که محبوس و یک زندانی به جرم زن بودن، که از همه فعالیت های تعلیمی، آموزشی، اجتماعی، ورزشی و فرهنگی محروم و محکوم و در گروگان یک گروه به هدف سیاسیشان که در این نقض آشکار حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق اطفال در مخالفت با قوانین حقوق بین المللی و جامعه جهانی می باشد هستم.
بله منوره جان، انتظارت چیست؟ آرزویت چیست؟
آرزوی من است که تأمین حقوق اجتماعی، تعلیمی، آموزشی، ورزشی و فرهنگی زنان و دختران در افغانستان، این آرزوی من است که همه تأمین امی باشه، که ما درس بخوانیم، دوباره دروازه ها باز شود، همچنان حقوق ما دوباره، ما حقوق خودم میخواییم.
بله بسیار زیاد تشکر از خودت منوره قریشی، یکی از دانش آموزان دختر بود که از رفتن به مکتب پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان تا اکنون محروم شده. اما طالبان گفتند که روی طرح در این مورد کار میکنند و اخیراً ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی گفت که آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان از موضوعات مورد بحث در نشست عالمان دین در کابل خواهد بود. هرچند دو روز از آغاز این نشست گذشته، اما تا اکنون بر اساس گزارش ها در مورد مشکل دختران مکتب در این نشست بحث نشده.
زندگی
اینجا مرده ها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر مطالب چاپ شده در نشریه‌های جهان در مورد افغانستان را هم مرور خواهیم کرد. اما حالا سر می‌زنیم به ایران، جایی که قرار است مهاجران غیر قانونی افغان از آنجا اخراج شوند. سلطان محمد سرور در همین مورد با قدرت الله شهیدی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفتگو کرده و ابتدا از او خواسته که دلیل اخراج مهاجران غیر قانونی افغان از ایران چیست؟
یکی از دلایل اصلیش این هست که فشار اقتصادی به در داخل ایران زیاد شده و ایران چون از سازمان‌های بین‌المللی، مخصوصا سازمان ملل، ادعا می‌کنه که پول کافی نمی‌گیره برای نگهداری افغان‌هایی که چه به صورت قانونی و یا غیر قانونی در ایران هستند، در نتیجه هر از گاهی اینها رو اخراج میکنه تا به عنوان یک اهرم فشار استفاده بکنه که بتونه یه منابع مالی به دست بیاره. از طرف دیگه هم در مناطق مرزی که بیشتر افغان‌ها هستن، به ویژه افغان‌هایی که به صورت غیرقانونی وارد خاک ایران میشن، مقامات ایران میگن که میخوان امنیت رو حفظ بکنن، ولی ما هیچ نمونه‌ای نداشتیم که افغان‌هایی که در ایران زندگی میکنن هیچ گونه مشکل امنیتی به وجود بیارن.
از نظر شما تصمیم مقامات چه تأثیر روی بازار کار در ایران خواهد داشت؟ چون یک تعداد قابل ملاحظه افغان‌ها در بازار کار ایران شامل هستن و کار میکنن و خیلی نسبتاً با مزد کم.
بله، افغان‌ها در ایران با کمترین مزد و مزایا و امکانات کار میکنن و کارهایی که بسیار از نظر جسمی و فیزیکی سخت است. نکته دیگه این که باید اشاره بکنیم، وزیر کشور ایران روز گذشته گفت که صاحبان مشاغل و کسانی که به افغانهای غیرقانونی در ایران کار میدن اونها رو تهدید به زندان کرد. یعنی این رو وقتی ما میذاریم در کنار این که اقتصاد ایران ضعیف هست، نرخ بیکاری در ایران به ویژه در بین جوانان ایرانی بسیار بالا هست و حرفای وزیر کشور رو میشه به این نتیجه رسید که با اخراج افغانها چه قانونی چه غیر قانونی و با تهدید صاحبان مشاغل که نباید شما افغانها و خارجی های غیر قانونی رو بهشون کار بدین وگرنه شما با زندان تهدید میشین، میخوان که موجی که به راه انداختن این طور وانمود بکنن که دارن برای جوانهای ایرانی جا باز میکنن که اونها کار پیدا بکنن، اشتغال پیدا کنن، در صورتی که مشکل بسیار بزرگتر و فراتر از اینها هستش.
غیر از افغانها مهاجران غیرقانونی از کشورهای دیگر هم هست در ایران؟
خیلی زیاد نداریم. افغانها بزرگترین رقم رو تشکیل میدن که مقامات رسمی رقم‌های مختلفی میدن، بین 3 تا 4 میلیون همکنون افغان‌های قانونی و غیر قانونی داریم و این رقم هم همونطوری که میدونین دائم در حال تغییر. بعضی از افغان‌ها داوطلبانه برمیگردن، بعضیا اخراج میشن و بعضیا دوباره وارد خاک ایران میشن. یعنی که رقم دقیقی نمیشه داد، ولی مهاجران به غیر از افغان خیلی خیلی کم هستن از کشورهای همجوار. یه عده از عراق اومدن ولی خیلی کم رقمشون، یه عده از کشورهای همجوار دیگه اومدن ولی رقمشون به اون صورت نیست که قابل توجه باشه، و ایران هم امکاناتی برای خارجیان نداره که چه کار باشه، چه امنیت مالی و امنیت جانی باشه، نیست تو ایران، مکان امنی نیست و از نظر اقتصادی هم زیاد جذاب نیست که کسی بیاد تو ایران زندگی بکنه.
قدرت الله شهیدی، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی، با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
تا لحظات دیگر پیام‌های شما را هم پخش خواهیم کرد، اما حالا بیایید بشنویم که خبرهای اقتصادی چیست.
بانک مرکزی افغانستان بر رهبری حکومت طالبان از آغاز گفتگوهای آمریکا در مورد چگونگی غیر منجمد شدن پولهای مسدود شده افغانستان استقبال کرد. این بانک در پیام ویدیویی به رسانه‌ها از ایالات متحده آمریکا خواسته است تا پولی را که حق مردم افغانستان است آزاد کند. این بانک امیدوار است که این گفتگوها بتواند در آینده نزدیک روابط بانکی افغانستان را با سایر کشورها مانند گذشته احیا کند. در همین حال توماس وست، فرستاده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان، در حساب توییتر خود گفت که در این مورد گفتگوهای با نمایندگان طالبان در دوحه داشته است. در خبرنامه آمده است که ایالات متحده می خواهد در پهلوی کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان در بخش‌های اقتصادی نیز کمک می‌کند. این سخنان در حال صورت می‌گیرد که ایالات متحده و برخی بانک‌های جهانی هنوز هم پول‌های بسته شده افغانستان را آزاد نکرده‌اند. شماری از بازرگانان و صرافان در ولایت‌های کندهار و هلمند از سرازیر شدن دلارهای جدید تقلبی به بازار نگران هستند. این صرافان به رادیو آزادی گفتند که در دو ماه گذشته شماری از افراد اقدام به مبادله پول‌های تقلبی تازه چاپ شده در بازار کردند. آنان می‌گویند که این کار اعتبار تبادله پول‌های خارجی را در بازار خدشه‌دار کرده است. این صرافان می‌گویند دلارهای تقلبی جدید در بازار با تفاوت اندکی که از بانکنوت‌های اصلی آن چاپ شده است که تفکیک آن آسان نیست. این در حال است که پیش از این بانک مرکزی افغانستان بر رهبری طالبان نیست از همه مردم افغانستان خواسته بود که در معاملات پولی خود دقت کنند. و این هم نرخ برخی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل: یک دلار آمریکایی 87 افغانی و 82 پول، یک یورو 93 افغانی و 51 پول، یک پوند انگلیسی 107 افغانی و 58 پول، یک ریال سعودی 23 افغانی و 16 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 32 پول، 1000 روپیه هندی 1061 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 428 افغانی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
طوری که پیشتر در خبرها هم آمد، صدای چند انفجار در شهر میکالویف اوکراین اوایل امروز شنیده شد. همین حالا ستار فروغ برای جزئیات بیشتر در این مورد در استودیوس. فروغ صاحب، در مورد انفجارها بیشتر چی میدانیم؟
الکساندر سینکوویچ، شاروال میکولایف، در پیام در تلگرام گفته که انفجارهای نیرومند در این شهر رخ داده و از مردم خواسته که در پناهگاه ها بمانند. چگونگی انفجارها هنوز مشخص نشده، اما زنگ خطر به خاطر احتمال حمله هوایی در سراسر منطقه جنوبی میکولایف که هم مرز با منطقه عدیسه است به صدا درآمد. احمدی صاحب، پیش از این مقام‌های اوکراینی روز جمعه اول ماه جولای گفتند که راکت‌های روسی بر یک ساختمان مسکونی چند طبقه‌ای و یک مرکز تفریحی در شهرک سیرهیفکا اصابت کرده. این شهرک در حدود 50 کیلومتری جنوب غرب منطقه عدیسه موقعیت دارد.
خب در حمله های دیروز در این شهرک سرهیفکا دقیقا چند غیر نظامی کشته شدن؟
با گفته مقام ها در این حملات 21 غیر نظامی به شمول 2 کودک کشته شدند و 38 تن دیگر به شمول 3 کودک زخمی شدند. دیمیتریو کولیبا وزیر خارجه اوکراین در توییتر نوشته که دولت به گفته او تروریستی روسیه جنگ علیه غیر نظامیان را با حملات راکتی شب هنگام ادامه می دهد. او در این حال خواستار افزایش کمک نظامی غرب به اوکراین شده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی ویدیویی شبانه‌اش در اول جولای حملات راکتی به منطقه عدیس را نگویش کرد و گفت که این حملات به طور آگاهانه و عمدی از سوی روسیه صورت می گیرد. مقام های روسی اما هدف قرار دادن غیر نظامیان را انکار کردند.
تشکر از شما همکارم ستار فروغ گزارش می داد.
بیشتر از خبر
و حالا بیایید بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند. از ستار فروغ باز هم در این مورد نیز بشنویم.
اشتراک ملا هبت‌الله خونزاده رهبر طالبان در روز دوم نشست زیر نام گردهمایی بزرگ علما در کابل در شماری از روزنامه های جهان نیز بازتاب یافته است. روزنامه ایندپندنت نوشته است که آقای آخوندزاده روز جمعه در این نشست که تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شده حضور یافت و سخنرانی کرد. رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان در صفحات اجتماعیش نسخه صوتی سخنرانی او را پخش کرد. از زمان حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست پارسال عکس یا ویدیویی از هیبت الله آخوندزاده نشر نشده است. نشست سه روزی عالمان دین با اشتراک حدود 3000 تن روز پنجشنبه در خیمه لویه‌جرگه در کابل افتتاح شد. این اولین بار است که طالبان چنین نشستی را چند ماه پس از رسیدن به قدرت برگزار می‌کنند. برخی ها این نشست را فرمایشی توصیف کرده و میگویند که افراد مورد نظر طالبان در آن دعوت شدند. عدم حضور زنان در نشست با انتقادهای از سوی فعالان حقوق زن روبرو شده است. ایندپندنت می نویسد که آقای آخوندزاده در بخشی از سخنرانیش در این گردهمایی با اشاره به ایجاد حکومت موقت طالبان در افغانستان پس از خروج نیروهای تحت رهبری آمریکا گفت پیروزی را که به گفته او منجر به آزادی افغانستان شد و بعداً نظام اسلامی به میان آمد به همه تبریک می گوید. او بدون آن که مشخصاً از کسی نام بگیرد گفته که دیگران می‌خواهند خواسته های خود را بالای طالبان تحمیل کنند، اما افسوده که طالبان اهداف خود را دنبال می‌کنند. ایجاد حکومت همشمول و رعایت حقوق زنان و دختران از خواسته های اصلی جامعه جهانی از طالبان است. و روزنامه گاردین مطلبی را درباره افغان‌های نشر کرده که در سفارت بریتانیا در کابل کار کرده بودند و اکنون از ترس جانشان مخفیانه در افغانستان زندگی می‌کنند. در مطلب می‌خوانیم که شمار این افراد به بیش از 170 نفر می‌رسد. گاردین بر بنیاد یک لیستی که مشاهده کرده نوشته است که تقریبا 200 ترجمان سابق، محافظان امنیتی و کارمندان محلی در انتظارند تا از وزارت‌های دفاع و داخلی بریتانیا و دیگر اداره‌هایی که مسئول تخلیه افرادند پاسخ دریافت کنند. در مطلب گفته شده که همه این افراد واجد شرایط برای انتقال به بریتانیا هستند. روزنامه به نقل از یک سخنگوی وزارت دفاع نوشته است که از ماه اپریل تا اوایل ماه جون 683 افغان همراه با خانواده‌هایشان به بریتانیا منتقل شدند. آنها تحت یک برنامه ویژه از افغانستان به بریتانیا برده شدند. بر اساس این برنامه آنید از افغان‌ها به آن کشور انتقال داده می‌شوند که با حکومت بریتانیا در افغانستان کار کرده بودند. با دنبال حاکمیت طالبان در افغانستان ده ها هزار افغان در جریان ماموریت تخلیه به بیرون از این کشور انتقال داده شدند. شماری از این افغان ها در امریکا و کشورهای دیگر زندگی جدید را آغاز کردند و هزاران تن دیگر هنوز در کمپ ها در امارات متحده عربی و قطر منتظرند که به امریکا یا کشور دیگر منتقل شوند.
شماری از دانش آموزان دختر در ولایت هرات به یادگیری خیاطی روی آوردند. آنان می گویند که به خاطر دور شدن از مکتب و ماندن در خانه و مشکلات روانی دچار شدند. بیشتر در این گزارش از شاپور صابر بشنوید.
اینجا صنف کلان خیاطی است که دختران دور یک میز کلان با ماشین‌های برقی خیاطی لباس می‌دوزند. همه این خیاطان تازه‌کار دانش آموزان مکتب هستند و از روی ناگزیری به این حرفه روی آوردند. زهرا محمدی 16 ساله متعلم صنف 11 در مکتب گوهرشاد شهر هرات یک تن از این خیاطان است. او میگوید پس از محروم شدن از مکتب چند ماه خانه نشینی او را به مشکلات روانی دچار ساخت و برای رهایی از این وضعیت ناگوار مجبور به آموختن خیاطی شده است. زهرا به رادیو آزادی میگوید برای اینکه کاملا بی سرنوشت نماند به آموختن خیاطی روی آورده تا در آینده درآمد داشته باشد و محتاج دیگران نباشد.
مکتب که نبود دیگه اوصله ما بخونه سر رفته بود، حتی احساس روی روانی برای ما دست داده بود. باز ما کار کردیم که بیایم اینجا حداقل سرگرم کار بشیم. مکتبم که نیه به خیر خوشی گفتیم بلکه یک کار یاد بگیریم و دیگران بتونیم یاد بدیم.
اما دانش آموزان نیز هستند که مانند زهرا چانس کار کردن در بیرون از خانه برایشان میسر نشده است. مانند آمنه عمدی دانش آموز صنف 12 مکتب میری هیروی شهر هرات که پس از مسدود شدن مکتبشان نزدیک به 11 ماه را در خانه سپری کرده است. او میگوید با ادامه محرومیت از رفتن به مکتب در زندگی ناامید شده و آیندهش را بسیار تاریک میبیند.
از وقتی که مکاتب بسته شده دیگه هیچ امید بر زندگی نیه و من هیچ دلیل در زندگی نمیبینم، چون شب و روز من یکی است. من بدون مکتب خود هیچ حس میکنم. خانه نشین بودم خیلی سخته بر شخصی که نیمه از عمر خود تا فعلا که من مثلا 16-17 سال دارم، این 16-17 سال که حداقل من 10 سال از دهت تعلیم قرار داشتم، برای من خیلی سخت هست که من در خانه بمانم.
با مسدود ماندن دوره‌های لیسه و متوسطه مکتب‌های دخترانه در بیشتر از 11 ماه گذشته سوی طالبان، میلیون‌ها دختر افغان بی سرنوشت ماندند. مریم خالقی یک فعال حقوق زنان در شهر هرات به این باور است که در برابر این تصمیم به گفته او ظالمانه، همه افغان‌ها باید سکوتشان را بشکنند و به گونه جمعی اعتراض کنند. خانم خالقی میگوید محروم شدن میلیون‌ها دختر از رفتن به مکتب یک سرنوشت بسیار تاریک را هم برای زنان و هم برای افغانستان رقم خواهد زد.
یکی از او خط قرمز هایی که واقعا برای از اونها از ارزش والایی برخورداره حق تحصیله. وقتی حق تحصیل از دخترها گرفته بشه یا از خانم ها حداقل حق تحصیل گرفته بشه، به نحوه در مسابقه اینه که همه باید استادگی کنن.
مسدود ماندن مکتب های دخترانه از سوی طالبان در کنار انزجار و خشم شمار از افغان ها واکنش های جانی نیز در پی داشته است. سخنگویان حکومت طالبان گفتند کار بالای برنامه جریان دارد که بر اساس آن مکاتب ثانوی دخترانه باز خواهند شد، اما درباره چگونگی این برنامه و اینکه چی زمانی و تحت چی شرایطی مکاتب دخترانه باز خواهد شد وضاحتی داده نشده است.
پیام ها و نظریات شما.
سلام ها و تمنیات حضور شما. صفا دانشیار هستم از کابل. بعد از مدت ها ما شاهد سخنان ملا هیبت الله آخوندزاده بودیم که منحیث یک رهبر در سخنانشان حتی نامی از زن را نگرفت و از حق و حقوق زنان یادآوری نکرد. متاسفانه کس که خود را منحیث امیرالمؤمنین و رهبر می نامد، باز هم ما شاهد بودیم که زنان را نادیده گرفت و معلوم شد که بر زن هیچ احترام قائل نیست. ما مردم افغانستان از این چنین انتظار را نداشتیم.
سلام و عرض ادب به کارمندان رادیو آزادی. یکی از شنوندگان رادیو آزادی ولایت بدخشان، همچون جلسه های تک قومی، تک حزبی، تک ملاحی هیچ درد ملت مظلوم افغانستان را درمان نمی کنه و دردهای از او اضافه تر می شه. بجای از اینکه یا بشینن حوصله‌مند باشن، صلح آمیز باشن، صلح جو باشن، یا جنگ طلبی را اختیار کرده رایستن.
جاوید تپیش هستم، از ولایت غزنی به شما هم کلام هستم. خواستیم از جلسه یا از لوی جرگه که دایر شده ای است که مکاتب دختران را برویشان باز کنند و همچنان کار را به اهل کار بسپارند و همچنان رضایت مردم را، رضایت واقعی را به دست بیاره و همچنان بحران اقتصادی که پیش آمده دست مردم را بگیره و راه و روش های برای بیرون شدن از این بحران را برای افغان ها مساعد کنه.
سلام و وقت شما بخیر. قسمی که ما شاهدی حال هستیم، اینا عالمان دینی را که دعوت دادن. متاسفانه کسایی است که نفوذیای خودشان است، بنوی یا اینا در نظام امارت دخیل هستند یا فامیلا و اقاربشان در پوستای نظام کار میکنن. از قشری بی‌طرف، از قشری که واقعا نماینده مردم است، درد مردم را بگوید در این جرگه یا انتقال بوده منعکس بکنن نیستم متاسفانه.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-21-12-45-01.
1:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را داریم. نشست زیر نام گرد همایی بزرگ علمای دینی افغانستان در کابل وارد سومین روز شد. انتظار می رود که نتایج بحث‌های اشتراک کنندگان در پایان امروز اعلام شود. رینا امیری نماینده ویژه امریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر با اشاره به وضع محدودیت‌ها بر حقوق آموزش و کار دختران و زنان در افغانستان گفته است که به خاطر اعمال طالبان شدید نگران است و مایوس شده. طالبان گفتند که در چوکات شریعت اسلام به حقوق زنان و دختران پایبندند. مقامات محلی طالبان در ولایت ننگرهار از زخمی شدن 8 دانش آموز یک مدرسه در ولسوالی رودات این ولایت خبر دادند. به گفته مقامات رویداد دیشب پس از پرتاب بمب دستی بر این مدرسه رخ داد. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده که به اثر زلزله نیرومند در جنوب ایران امروز دست کم 5 تن جان باختند و 44 تن دیگر زخمی شدند و صدای چند انفجار در شهر میکولایف اوکراین اوایل امروز شنیده شده است. من جعفر احمدی سپاسگزارم از همراهی شما. حالا این برنامه را داریم.
کاروان زهر.
سلام و روزتان بخیر. به برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. در این برنامه میشنوید که سازمان ملل نقش افغانستان در تعیین سرنوشت بازار جهانی مواد مخدر را سرنوشت ساز میداند.
در افغانستان که بیشتر از 5 سال که کوکنار کشت صورت نگیره، ذخیره‌ای وجود داره که به مو اندازه‌ای که کشورهای منطقه و فرامنطقه مداره نیست نیاز داره برشان آماده می‌سازه به قیمت بلندتر.
در یک گزارش از تأثیرات جدی کاهش کمک‌های خارجی با برنامه تداوی معتادان در افغانستان برایتان خواهیم گفت.
در سال 2022 1550 نفر تارگت داشتیم که باید دنیا تداوی می شدن. متاسفانه با کمبود هزینه کافی ما پروژه ما معطل شد.
دکتر کوشان از اضرار استفاده مواد مخدر به مادر حامله و کودکش برای ما معلومات می دهد.
همان تاثیرات منفی که بالای یک مادر حامله مواد مخدر دارد، همون تاثیرات منفی بالای جنین هم دارا می باشد و یکی از عوامل اندیش سخت جنین است.
از حشمت الله می شنویم که چرا از اضرار مواد مخدر خبر نداشته و این بیخبری با سرنوشتش چه کرد؟
اگر عقل ما می رسید که یک نابود کننده است، واقعا زمینگیر می کنه انسان، از جامعه دورت می کنه، از خانواده دورت می کنه. هیچ وقت دست به چیزا نمی زدیم.
در درامه این هفته می شنویم که دوستی با جبار چرا برای فریدون گران تمام می شود.
پانتون خلاص شد، حال خانه میریم، اما یک سال میشه که فرید پانتون نامده. گفتم یک دفعه احوالش را بگیرم و خدافزی هم امرایش کنم.
کاش که بچه ما مثل شما آور جور تیار می بود.
خیرت باشه، چرا فرید چی شده؟
برنامه را با گزارش سازمان ملل آغاز می کنیم. سازمان ملل کاهش در عرضه و تقاضا به مواد مخدر در جهان را وابسته به چگونگی عملکرد حکومت طالبان در مواجهه با مواد مخدر می داند. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد میگوید با توجه به بحران بشری در افغانستان احتمال افزایش کشت کوکنار در این کشور وجود دارد. حکومت طالبان اما بدون ارائه آمار رسمی ادعا می کند که با تخریب کشتزارهای کوکنار در برخی از ولسوالی‌ها کشت آن در افغانستان صفر شده است. همکار ما خجسته کبیری این گزارش را مرور کرده و جزئیات آن را ارائه می کند.
یافته‌های سازمان ملل متحد از وضعیت مواد مخدر در سال 2022 میلادی نشان دهنده افزایش در قیمت تریاک در افغانستان و بیشتر شدن استفاده از مواد مخدر کیمیایی در جهان است. هرچند در گزارش تازه UNODC چگونگی کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در 10 ماه گذشته افغانستان به طور واضح بیان نشده، اما تأکید شده که عرضه و تقاضا به مواد مخدر در جهان و افزایش و یا کاهش تولید مواد مخدر در افغانستان وابسته است. گاداویلی رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر ملل متحد میگوید بی‌ثباتی در افغانستان و چالش مواد مخدر در جهان افزوده است.
بی‌ثباتی از اوکراین تا افغانستان و افریقا به شمار افراد نیازمند به کمک افزوده است. کاروبار مواد مخدر در چنین یک وضعیت پرچالش به سرعت در حال گسترش است.
هرچند اداره UNODC در این گزارش از چگونگی فعالیت‌هایش در افغانستان و منابع معلوماتی خود توضیح نداده است، اما ادعا کرده که تا حال توانسته معلوم کند که آیا تصمیم طالبان در رابطه با منع کشت کوکنار پیامد مثبت داشته و یا منفی. با این حال عبدالنافی تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان در واکنش به گزارش سازمان ملل متحد به رادیو آزادی گفت تا حال در اجرای فرمان رهبرشان در رابطه با منع کشت کوکنار موفق بودند. نجیب الله احمدی رئیس پیشین پالیسی و سروی مواد مخدر در وزارت داخلی حکومت قبلی میگوید امسال در مقایسه با سالهای گذشته بیشترین تریاک در افغانستان تولید و ذخیره شده است.
امسال نظر به سالهای قبل بیشترین کشت صورت گرفت در افغانستان که بیشتر از 5 سال که کوکنار کشت صورت نگیره، ذخیره‌گاهی وجود داره که به مو اندازه‌ای که کشورهای منطقه و فرامنطقه مداده میش نیاز داره برشان آماده میسازه به قیمت بلندتر. ذخیره‌ها در اختیار مافیای داخلی، در حمایت مافیای بین‌المللی و در حمایت تمام استخبارات منطقه‌ای که شبکه‌ها را تنظیم میکنن از افغانستان شبکه بسته میشه تا کشورهای اروپایی، تا روسیه و از روسیه کشیده تا کشورهای اروپایی.
هرچند حکومت طالبان اعلان کرده که فرمان رهبرانان شامل حال تمامی انواع مواد مخدر است، اما سازمان ملل متحد سخت نگران ادامه تولید مواد مخدر کیمیایی در افغانستان است. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد دریافته که بر علاوه کشورهای همسایه، یک بازار تازه مواد مخدر کیمیایی افغانستان در کشورهای خلیج نیز در حال شکل گیری است.
در گزارش شنیدیم که تحلیلگران مبارزه با مواد مخدر را زمانگیر و نیازمند تلاش‌های جهانی می‌دانند و حال به موضوع محدود شدن دسترسی معتادان به خدمات صحی می‌پردازیم. کاهش تمویل مالی مراکز ترک اعتیاد توسط نهادهای کمک کننده خارجی سبب شده که برنامه‌های کاهش تقاضا به مواد مخدر در افغانستان آسیب ببیند. مسئولان مراکز تداوی معتادان در افغانستان میگویند هرچند به شمول اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل چندین نهاد تمویل کننده خارجی با آنان تعهد همکاری سپردند، اما تا حال این نهادها عملاً به آنان کمک نکردند. این در حالی است که در گزارش تازه سازمان ملل متحد در رابطه با افزایش تقاضا به مواد مخدر در کشورهای در حال بحران به شمول افغانستان ابراز نگرانی شده است. نقیبه بارکزای به این موضوع پرداخته است.
چوار تو پتایویل مونی نیست پای مور یار بجاد خرچی نلرو چوار
جانباز از 4 سال به این سو از مواد مخدر استفاده می کند و از 6 ماه به این طرف تلاش می کند تا در یکی از مراکز ترک اعتیاد خودش را بستر کند، اما در این مدت به هر دری که زده جواب رد دریافت کرده است.
امارت اسلامی چرا غلطه؟
از زمانی که امارت اسلامی آمده نه تنها من که تعداد زیاد معتادان 2-3 بار به کلینیک 80 بستر رفتیم. ما را بستری نمی کنند. برای ما می گویند که بودجه ندارند. وقتی می گوییم که چرا ندارید، می گویند که در گذشته کشورهای خارجی کمک می کردند و حال مصرف بستر کردن یک نفر اضافی را هم نداریم.
در گزارش تازه اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد که هفته قبل نشر شده آمده که در حال حاضر حدود 280 میلیون تن در جهان به مواد مخدر معتادند. در این گزارش وضعیت معتادان در جهان به ویژه کشورهای در حال بحران به شمول افغانستان نگران کننده گفته شده و تاکید شده است که دسترسی جوانان و زنان در این کشورها به امکانات تداوی ترک اعتیاد کمتر است. محمد امان رئوفی مسئول برنامه‌های کاهش آسیب مواد مخدر در مرکز نجات میگوید کاهش کمک‌های خارجی سبب شده که تعداد مریضان داخل بستر آنان به نصف کاهش یابد.
در سال 2022 1550 نفر تارگت داشتیم که باید دنیا تداوی می شدن. متاسفانه با کمبود هزینه کافی ما پروژه ما معطل شد. صرف یک ماه باقی مانده و ما به تارگت خود نتونستیم رسیده و تقریبا ما 591 نفر معتاد مواد مخدر حال فعلا آماده تداوی هستن. متاسفانه که ما پول نداریم.
یافته‌های سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که میزان استفاده از مواد مخدر کیمیاوی از سوی زنان افزایش یافته است. در گزارش تازه اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد همچنان گفته شده که از میان هر دو معتاد مواد مخدر کیمیاوی یا NDMA در جهان یک تن آن زن است، اما میزان دسترسی زنان به خدمات صحی به پایین‌ترین حد آن رسیده است. دکتر شایسته حکیم مسئول کلینیک تداوی زنان و اطفال معتاد در کابل میگوید بر علاوه کاهش خدمات به معتادان داخل بستر، چند ماه شده که کارمندان آنان معاش نگرفتند و با مشکلات جدی اقتصادی روبرواند.
فوق العاده وضعیت اقتصادی مراکز خراب است و بخش کاهش تقاضا بالکل فراموش دو نراشت و از جامعه جهانی هرچند تبلیچو آمد از پارلمان اروپا آمد یونی دی سی آمدن در مرکز ما وعده ها دادن که ما 100% همکاری میکنیم در قسمت ماش کارمندا که تقریب 4 ماه ماش کارمندا داده نشده و در قسمت مریضا که مریضا مواد غذاییشان کم شده ولی هیچ جای عمل نشده به وعده هایشان.
نگرانی سازمان ملل متحد از کاهش دسترسی معتادان به خدمات صحی در حالی است که از میان بیش از 80 مرکز تداوی معتادان در افغانستان در 9 ماه گذشته بیش از 40 مرکز به دلیل نبود بودجه مسدود شدند. بر بنیاد معلومات مراکز ترک اعتیاد، تعداد چشمگیری از کارمندان با تجربه و متخصصان این مراکز در ماه‌های اخیر به دلیل عدم دریافت معاش ماهانه ترک وظیفه کرده و یا هم به خارج از کشور رفتند.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدام، اینو رسیدم. حال یک جای میله خواب کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوه، ای خیروین از ایروین. شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کس باید کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که باید کش شما آدم معتاد نسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتان.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز قابل دسترس است. در موضوع اضرار اعتیاد و مشکلات معتادان میمانیم. استفاده مواد مخدر توسط مادر حامله بیماری‌های گوناگون را برای وی به بار می‌آورد. یکی از این مشکلات صحی سقط کودک و یا تولد پیش از وقت وی میباشد. اینکه استفاده مادر از مواد مخدر چرا سبب سقط کودک می‌شود، کدام نوع مواد مخدر بیشترین آسیب را به مادر و نوزاد در پی دارد و اینکه چگونه میتوان مانع سقط کودک توسط مادر معتاد به مواد مخدر شد، همکار ما همین پرسش‌ها را با دکتر واحدالله کوشان متخصص تداوی معتادان در میان گذاشته. و دکتر کوشان ابتدا در رابطه به عوامل نقصان کودک توسط مادر معتاد معلومات می‌دهد.
عوامل و اسباب زیاد وجود دارد که باعث سقط جنین میشه. او عوامل فیزیکی، عوامل خارجی، عوامل کیمیاوی و دوایی که در جریان حمل یک خانم یا یک مادر دوای مختلف بدون مشوره دکتر میده که از عوامل و اسباب باعث سقط جنین میشه و
عبارت از مواد مخدر یا مواد روانگردان است که باعث سخت جنین می شود.
چرا مواد مخدر باعث سخت جنین می شود؟
در مجموع مواد مخدر ساختار کیمیاویش طور تنظیم شده که این از مانع پلاسنتا عبور می کنه. پلاسنتا یک پل ارتباطی میان مادر و جنین در داخل بطن مادر است، تغذیه می شود خود جسم مادر از طریق خون و جنین تغذیه می شود. مواد مخدر چون یک مواد منحل در شحم است و در زمین میشه بسیار به سادگی از این موانع پلاسنتا عبور کنه و داخل خون خود جنین شود. همان تاثیرات منفی که بالای یک مادر حامله مواد مخدر دارد، همون تاثیرات منفی بالای جنین هم دارا می باشد. و یکی از عوامل عمدهش سخت جنین است، خصوصا در سه ماه اول، در سه ماه دوم، در سه ماه سوم تقلصات داخل رحم بیشتر می سازد و این خود جنین که با دسته مراحل مختلف غرس می باشد در خود رحم مادر، ای از اون جای غرس شدگی بیرون بکشه و این حرکات به چیزی میشه تا سخت شود یک طفل. و در زمین خود مواد مخدر در مایع امنیوتیک یا مایع بسیار شفاف است و طفل در اون زندگی میکنه. ماده مخدر در مایع امنیوتیک یا مایع که طفل در اونجا زندگی میکند و شناور میباشد، ای هم یه مخلوط میشه. زمانی که مخلوط شد با کمبود اکسیژن جنین مواجه میشه و باعث سقط میشه.
کدام نوع مواد بیشتر باعث سقط جنین میشه؟
مواد مخدر به چهار دسته تقسیم شده. مواد مخدری که بیشتر باعث سقط جنین میشه و استیمولانت ها یا مواد محرک است. مواد محرک متامفتامین یا شیشه است، امفتامین است و کوکائین است، نیکوتین و غیره می باشد. چون این تحریک پذیر است و این بیشتر و بیشتر از طریق خون و مادر برای سیستم عصبی جنین تاثیرات منفی دارد و از جانب دیگر چون شدت ازی بیشتر است، زمینه را به خاطر سخت جنین مساعد می سازد. در قدم دوم هیروین است که تجاربی را ثابت ساخته و ریسرچ هایی که صورت گرفته این هم به نوبه خود باعث سخت جنین میشه. در قدم نسوم تریاک و حتی دواهایی که بدون مشوره دکتر میگیره و استفاده میکنه، این هم باعث سخت جنین میشه. با ترتیب تابلت خواب آور، چرس و در مجموع مواد مخدر به نوبه خود تاثیرات منفی بالای مادر حمل و بالای جنین داره.
در کدام دوره حاملگی مواد مخدر بیشتر باعث سقط جنین میشه؟
در مجموع حاملگی به سه ادوار مختلف تقسیم شده. سه ماه اول است که نطفه گذاری میشه و بالاخره در چندین مرحله این بزرگ میشه، توپمانن میشه. و در قدم دو سه ماه تا شش ماه است که اعضا به وجود میاد و قدم بعدیش پختگی آزاست که سالم یک طفل به دنیا میاد. مواد مخدر در سه ماه اول که نطفه گذاری است بسیار تاثیرات منفی داره که در این تهداب کش میشه. باز در ترمستر یا مرحله دوم و سوم هم می ادامه پیدا میکنه، میشه که در هر سه مرحلهش باعث سخت طفل شود و سخت جنین شود. و از طرف دیگه ماده مخدری که از طریق خون